بسم الله الرحمن الرحیم. باب دهم در شکر. قال الصادق علیه السلام، چشم، امام صادق علیه السلام فرمودن که فی کل نفس من انفاسک شکر لازمون، در هر نفسی از نفسهایی که میزنی یه شکر بر تو لازم، بل الفون، بلکه هزار شکر، او اکثر، بلکه بیشتر. چون وقتی این نفس فرو میره، آخه اون جناب سعدی میگه که در هر نفسی دو نعمت است. کجا دو نعمت است؟ در هر نفسی بی‌نهایت نعمت است. هزاران هزار اسباب و علل باید جور بشه تا این نفسی که فرو رفته بیرون بیاد. رضا میفرماید هزار بلکه بیشتر. و ادنا شکر، پایین ترین مرتبه از مراتب شکر، رؤیت و نعمت من الله، این است که نعمت رو از خدا ببینی، من غیر علتن، بدون علت. من غیر علتن یعنی چی؟ یعنی میگه که مثلا این سودی که الان به من رسید لطف خداست، ولی چون به مادرم خدمت کردم، این چونش دیگه خرابش کرد کار. من غیر علتن رسید، بله شما به مادرتون خدمت کردین، اما کی توفیق خدمت به مادر رو داد؟ پس هر نعمتی که هست از جانب خداست، بدون علت. اگه هم علت بدون علت، نه که هیچ معلول بی علت نیست، معنیش این بی علت، علت معلول فلسفی نیست، یعنی علتش از جانب خودت نیست، فضل خداست. یتعلق القلب بها دون الله عز و جل، هیچ علتی که قلب بخواد به اون علت توجه بکنه منهای خدا نیست. هر نعمتی که به انسان میرسه هیچ علتی نداره جز لطف خدا. و رضا به ما اعطا، پس پایین ترین مرتبه شکر اینه که انسان نعمت رو از خدا بدونه، بدون علتی از غیر خدا، و رضای به اعطا داشته باشه. بر رضا به ما اعطا، رضای به اعطا انسان پیدا نمی کنه مگر معرفت داشته باشه. اگر معرفت داشته باشه رضای به اعطا پیدا میکنه، یعنی آنچه که بهش دادن ازش راضی باشه. هر کسی یه داشته هایی داره، به اون داشته های خودش راضی باشه. ما معمولا همش به نداشته های خودمون معترضیم. چرا مثلا بابام علامه طباطبایی نبوده؟ چرا مادرم بانو اصفهانی نبوده؟ مثلا اگه بابام علامه طباطبایی بود، مادرم بانو اصفهانی، من الان شده بودم آقای قاضی. مثلا ما تصورمون اینطوریه دیگه. این در معنویت، در مادیت هم که وقص الازا بقیه چیز. یعنی چی؟ شکر یعنی که مال من نیستین. شما هر زمانی که به خودتون و دور براتون نگاه کنی، اگه نگاه ساده هم بکنید، دور بر خودتون نعمتهایی رو میبینید. این نعمتها مال شما نیست، ثمره عمل شما هم نیست، این فقط لطف خداست. این میشه شکر. و رضای به عطا، هر کسی یه امکاناتی داره، مادی و معنوی، جسمانی و روحانی، راضی به اون عطا باشه. بله، معرفت این حالت رو میاد، این رضاست. این تازه ادنا مرتبه شکره. الان موضوع شکره. شاکر کسیه که میگه اقل مرتبه شکر اینه که اینطوری باشه. تسلیم بعد از این، وقتی راضی شد بعد تسلیم میشه. اینا همه محصول معرفته. انسان تا معرفت نداشته باشه راضی نمیشه، تا معرفت نداشته باشه شاکر نمیشه، تا معرفت نداشته. همون روایت جلسه گذشته خاطرتون است که آخرش رسون به علم، گفت انما یخشى الله من عباده العلماء، کسی که عالمه فقط خشیت داره. بعد نتیجه علم خشیت، و پشت سرش همه اونایی که تو روایت جلسه گذشته بود. و رضای به عطا مال کجاست؟ مال وقتی که انسان معرفت داشته باشه. و این هیچ منافاتی نداره با رضا. آنچه که داره فعلا راضیه، راضیه به این معنی که ناراضی نیست. کفور نیست که چرا فلان چیزو ندارم، چرا خدا با من این کار کردی، چرا منو میلیاردر نکردی، چرا منو مثلا آقای قاضی نکردی، چرا من در زمان علامه طباطبایی به دنیا نیومدم، چرا من مثلا هوش بو علی سینا رو ندارم، چرا من مثلا عرفان ملا صدرا رو ندارم. این که داده به این راضیه، اون که طمعه. انسان اصلا طمع با سرشتش. ببین مسئله طمع به مقام بالاتر با مسئله راضی بودن با آنچه که داره، اینا با هم دیگه دو تاست. راضیه ناراضی نیست فعلا از داشته های خودش. اگر به معرفت برمیگرده، اگر معرفت داشته باشه خدا رو بشناسه، میفهمه که مربی خداست. حالا که خدا مربیه، پس من باید فعلا به آنچه که به من داده راضی باشم. و ان لا تعصیهو به نعمته، به وسیله نعمت معصیت نکنه. و تخالفهو به شیء من امرهی و نهیهی به سبب نعمته، و در امر و نهی خدا مخالفت نکنه. فکن لله عبدن شاکرن علا کل حالن تجد الله ربن کریمن علا کل حال. پس در همه حالات شاکر باش، که اگر اینطوری باشی خدا رو در همه حالات کریم میابی. ولو کان عند الله تعالی عبادتون تعبد بها عباده المخلصون افضل من الشکر علا کلن لأطلق لفظتن فیهم من جمیع الخر. اگر در نزد خدا برای بندگان مخلصش عبادتی بهتر از شکر بود، حق تعالی اون لفظ رو در کلمات خودش به کار می برد. فلم ما لم یکن افضل منها، چون از شکر بهتر چیزی نبوده، خصها من بین العبادات، شکر رو از بین عبادات انتخاب کرده و ارباب شکر رو تخصیص داده و فرموده و قلیل من عبادی الشکور، گروه اندکی از بندگان من شاکر. و تمام شکر، حالا شکر کامل کدومه؟ شکر کامل اینه الاعتراف به لسان سر، این که با زبان باطنت اعتراف بکنی، نه به زبان ظاهر که بگی نعمت از آن خداست، به زبان باطن بفهمی که نعمت از آن خداست. این با مطالعه انسان در حالاتش به دست میاد. انسان وقتی در حالات خودش مطالعه کنه، متوجه میشه که هیچ چیز ملک خودش نیست. انسان اگه در حالات خودش مطالعه بکنه، یه دسته از امور رو کاملا میفهمه ملک خودش نیست. اگر به این مطالعه ادامه بده و تثبیت کنه اونا رو، بقیه چیزایی هم که خیال میکنه ملک خودش، میفهمه از آن خودش نیست. لذا وقتی در خودش چیزی رو میابه، میفهمه ملک خودش نیست، میشه شاکه. همینطوره، شما در عین فقر دارایی هایی داری. درسته که انسان فقیر مطلقه، ولی وقتی به خودش مراجعه میکنه میبینه بالاخره یه علمی داره، قدرت داره، حیات داره، تأثیر و تأثیر داره. اینا که نمیشه گفت اینا موهومه، که اینا هست، ولی اینا ملک کیه؟ تمام شکر اعتراف به لسان سر، خالصا لله عز و جل، بالعجز عن بلوغ ادنا شکره، به این که باید بفهمه عاجز از این که به کمترین مراتب شکر برسه. خود این میشه شکر. یعنی چی؟ یعنی وقتی مراجعه میکنه به خودش، میبینه که اگر بخواد شکر بکنه نمیتوانه شکر کنه. مثلا میگه خدای من از شکر نعمتهای تو عاجزم، لأن توفیق فی شکر نعمتون. فرض میکنیم شکر کرد، کی توفیق شکر بهش داد؟ خود این که توفیق اصلا شکر، حالت شکر داشتن. ببین اولا که اینجا فرمود که شکر به زبان که نیست، پس این نیست که بگه شکرن لله، حالا بگه شکرن لله، این که نیست، مال زبان سرشه. حالا اگر در درون خودش، در سر خودش حالت شکر رو یافت، این یافته مال کیه؟ مال خودشه. هیچ کس بهتر از خود انسان متوجه نمیشه که حالات درونیش مال خودش نیست. از انسان آگاه‌تر هیچ کس نیست. انسان خودش از همه آگاه‌تره به این که حالات درونیش مال خودش نیست. لذا اگر این حالت رو در درون خودش یافت، توفیق در شکر خودش نعمتون حادثتون یه نعمتیه که نداشته بهش دادن. که یجب و شکر و علیها، باید برای همین هم شکر کنه. یعنی اگه در درون خودش حالت شکر میابه، خود این یه شکر داره، میشه دور دیگه، اونم شکر کنه، دوباره اون شکر هم یه شکر داره، پس این نمیتونه شکر کنه. و هی اعظم و قدرن و اعز و وجودن من النعمت التی من اجلها وفق لهو. اگه یه نعمتی پیدا کرد پیش خودش، بعد باز مراجعه کردید در درون خودش نسبت به این نعمت حالت شکر وجود داره، این حالت شکره از اون نعمت خودش ارزشمندتره. معلومه که این یه پله عالی‌تر مقاماتش که این حالو بهش دادن. داشتن حالت شکر نسبت اون نعمت خودش مهمتر از اون نعمت است. لذا اگه در درون خودش نسبت به نعمتش حالت شکر یافت، بدهکارتر میشه به خدا، چون خدا یه چیزی بهتر از اون نعمت بهش داده. نگاه میکنه میبینه یه نعمتی داره، بعد نگاه میکنه میبینه در درونش هم حال شکر داره. این نعمتی که از جنس حال شکر، این نعمت بالاتر از اون یکی نعمت. مثلا میبینه برای مردم حرف میزنه، مردم از حرفش تأثیر میپذیرن، این یه نعمته. بعد مراجعه میکنه به درون خودش، میبینه این نعمت رو از خودش نمیدانه، ملک خدا میدانه، این نعمت از اون بالاتر. مراجعه میکنه به خودش، میبینه اگر یک کسی موعظه بکنه این میپذیره، پذیرش موعظه خودش یه نعمته. اما بعد مراجعه میکنه از این که موعظه پذیره مغرور نیست، شاکره، اون شکره از اون موعظه پذیری قوی تره، لذا این نعمت بالاتر. بعد نه، حق شکر هیچ وقت به جا آورده نمیشه. اما اگه شما الان این سوالی که فرمودین بر اساس اون داستانیه که از امام خوندیم، که میگه حضرت، اگه درست یادم باشه ناقل امام صادقه، داستان مال امام باقره، که میگه حضرت یه چارپایی داشت، چارپاشو گم کرد، بعد فرمود که اگه این چارپا رو پیدا بکنم یه شکری میکنم که کامل باشه. بعد که چهارپا پیدا شد، حضرت فرمود شکرن لله، بعد فرمود این شکر کامله. اگه اون داستانو خوندین، این سوالو میپرسین، معنیش اینه که انسان دیگه کاری غیر از این از دستش بر نمیاد. یعنی شما جز این که بگین شکرن لله، کاری از دستتون بر نمیاد، دیگه کاری نمیتونین بکنین، دوباره خود اون شکرن لله یه شکرن لله داره. ولی این مطلب برای چیه؟ این مطلب برای اینه که اگه شما یه نعمتی داشتین بعد گفتین شکرن لله، این شکرن لله مغرورتون نکنه، بگه این شکرن لله هم خودش بدهکاری رو سنگین تر کرد. لذا شما اگه در درون خودتون حال شکر یافتین، بدهکارتر شدین. البته در پیشگاه خدا هرچی بدهکاری بیشتر بشه، انسان کامل تره. اگه یه نفر الان اینجا پیدا بشه بگه من بدهکاری همه رو میدم، کی بیشتر پول میگیره؟ اون که بدهکارتره. در پیشگاه خدا اونی بیشتر میگیره که بدهکارتره. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. اگه صدارت رو به فقیر میدن، جاه افزون مال اونی که فقیرتره. لذا آب فقیره، ولی فقط فقیره به ساقیه، لذا به آب ساقی رو دادن. اما انسان فقیر مطلقه، به انسان چی دادن؟ علم آدم الاسماء کلها، چون فقیرتره دیگه از همه موجودات این عالم. خدا یه موجودی خلق کرده که از همه فقیرتره، اون انسانه، لذا از همه داراتره. چرا؟ چون علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء بهش دادن، لذا انسان آبم هست، آب و آسمان و زمین و کوه و دریا همه اینجاست. اتزعم انک جرمون صغیر، فکر کردی تو همین بدن 70 کیلویی هستی؟ و فی کن تول عالم الاکبرو، همه عالم در تو منتوی و پیچیده است. فا فیلزمک علی کل شکرن شکرن اعظم من. پس هر شکری که بکنی یه شکر دیگه لازم داره که از اون بزرگتره. الا مالا نهایت له، تا بی نهایت مستغرقن فی نعمهی، تو غرق در نعمت خدایی، و عاجزن قاصرن ان درک غایتهی، از درک غایت این نعمت عاجز و قاصری. فانا یلحق العبد شکر نعمت الله، بنده کجا میتونه به شکر نعمت خدا برسه؟ چقدر قشنگ معانی رو برای ما درست کردن گفتن. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. فانا یلحق العبد شکر نعمت الله، و متا یلحق صنیعه به صنیعه، والعبد ضعیف، بنده ضعیف چطوری میتونه شکر نعمت به جا بیاره؟ والعبد ضعیف لا قوت له ابدا الا بالله، بنده ای که لا قوت له، من عنایت ویژه‌ای تو ادبیات به باب لای نفی جنس دارم، لای نفی جنس خیلی شیرینه، یه انسان شیرینیشو درک کنه کیف میکنه، وقتی میگه لا حول ولا قوت الا بالله، این لای نفی جنس، لا قوت الا بالله، لا قوت له، نفی جنس، هیچ قوه‌ای نداره انسان الا بالله. چطور بنده میخواد شکر کنه؟ بنده ضعیفی که لا قوت له الا بالله. غنی عن والله تعالی، غنی عن طاعت العبد، خدایی که از طاعت بنده غنیه، فهو تعالی غنی علی مزید النعم علی العبر، فکن لله عبدا شاکرا علی هذا الوجه تر العجب. خیلی قشنگه، میگه بس اینجوری شاکر باش تا عجایبو ببینی. این مثل اون جمله است که میگه قضو ابصارکم، چشاتونو ببندید، ترب العجائب، تا عجایبو ببینید. الباب الهادی عشر فی الخروج، باب 11 هم در خروج از منزل. قال الصادق علیه السلام، نما خروج در منزل احکام داره دیگه، خیلی این کتاب کتاب جالبیه. اذا خرجت من منزلک، وقتی از خونت میای بیرون، ندارین اینو؟ آخ من شرمندم، آوردم فایلشو یادم رفت بدم تکثیر کنم. خب پس هیچ چیزی، راحت شد، خودت ممنون بزن جبران کردی اشتباه ما رو، من خودم دارم اینو. امروز من مسلطم پس. چون اونجوری من میگفتم ترجمه ها رو میخوندم بعضی ها حواسشون نبود. آخه یه چیزایی من میگم، میگم اینا کجاست نیست این ترجمه ها. اذا خرجت من منزلک فخرج خروج من لا یعود، وقتی از خونت میای بیرون، مثل کسی از خونه بیا بیرون که دیگه قرار نیست به خانه برگرده. ولا یکن خروجک، یعنی وقتی آمدی بیرون دیگه ناامید باش از بازگشت، معلوم نیست برگردی. ولا یکن خروجک الا لطاعت، و این خروجت نباید باشه مگر برای طاعت. اگه بدونی که دیگه بر نمیگردی، هم تأثیر در روابط در زندگی داره هم در خارج از منزل، یعنی میدونی که دیگه بر نمیگردی، یعنی روز آخر عمرته. تو روایت که جلسه قبل خوندیم فرمود که مفتاح همه اون کمالاتی که انسان میتونهش برسه اینه که فکر کنه همین یه روز زنده است. همینطوره، این یاد مرگ از یه بابا دیگه است، یعنی بدون که این آخرین باری که داری از خونت خارج میشه، دیگه بر نمیگردی. حالا شما قرار نیست دیگه به این خونه برگردی، حاضری بری همه شرافت ها رو زیر پا بذاری برای اینکه اهالی خونت یه زندگی راحت تر داشته باشن؟ امید اشکال نداره، امید مال ماست که موعد نیستیم. این پیامش اصلا این نیست که ناامید باش، بیچاره باش دیگه، مثلا فکر کن الان دیگه داری میفتی میمیری، این میخواد قطع علاقه کنه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدای من کمال انقطاع میخوام، شما انقطاع پیدا کن، یعنی ارتباط الغت رو قطع کن، الغت رو قطع کن از خونه، برو بیرون و بدون تو الان داری برای انجام وظیفه از خانه خارج میشی. ولا یکن خروجک الا لطاعتن، قطع علاقه کن و بدون تو الان کار طاعته. طاعت یعنی چی؟ یعنی اگه الان لازمش این شد که اهل و عیالت رو رها بکنی، این کارو بکن. تو الان ماموری، وظیفه داری، وظیفت چیه؟ طاعت. او سبب من اسباب دین، یا به خاطر یه سببی از اسباب دین از خانه خارج شد. نه اینطوری نیست. شیطان یه کار که انجام میده اینه که شما هر قدمی چه به سمت سقوط چه به سمت صعود برداریم، پشت سر قدمتون شیطان نشسته. قبل از اینکه قدم برداریم ایستاده، بعد از قدم هم هست. به همین خاطر یکی از اعمالی که بسیار بهش توصیه شده یاد مرگه. شیطان میاد همین یاد مرگ رو میکنتش یاد مرگ شیطانی. ما یاد مرگ شیطانی داریم، یاد مرگ رحمانی داریم. ما صدقه شیطانی داریم، صدقه رحمانی داریم. حج شیطانی، حج رحمانی. کربلای شیطانی، کربلای رحمانی. زیارت عاشورای شیطانی، زیارت عاشورای رحمانی. روزه رفتن شیطانی، روزه رفتن رحمانی. از خانه خارج شدن شیطانی، از خانه خارج شدن رحمانی. اون چیزی که از یاد مرگ برای انسان حاصل میشه اینه که شما مسافری. این میشه یاد مرگ. اگه شما الان بدونی مسافری چجوری زندگی میکنی، اگه بدونی مقیمی چجوری زندگی میکنی. کسی که مسافره یه جور زندگی میکنه، کسی که مقیمه یه جور دیگه زندگی میکنه. کسی که مسافره حاضر نیست همه شرافت ها رو زیر پا بذاره برای اینکه مسافرخانه رو آباد کنه. به مسافرخانه به اندازه مسافرخانه اهمیت میده، به فرزند به اندازه فرزند اهمیت میده، به همسر به اندازه همسر اهمیت میده. انسان وظیفه نداره سعادت خودش رو از بین ببره به خاطر همسرش یا به خاطر فرزندش. البته این حرف باید در جای خودش تفسیر بشه. انسان وقتی یه حرفی میزنه این حرف توابع داره، معنیش این نیست که بگه خب پس من دیگه شغلمو تعطیل میکنم، میرم از این به بعد اعتکاف، من وظیفه ندارم به خاطر سعادت، عرضم به حضور شما که فرزند و همسرم سعادت خودم رو خدشه‌دار کنم، سعادت من مهمه، پس من باید برم اعتکاف. خب این کسی که این کارو میکنه دینو نشناخته. توی روایات ما هستش که اگه کنار همسر و فرزندت بشینی از 1000 سال اعتکاف بهتره. این تو روایات دینی ماست. پارسال اعتکافی که از من پرسید خیلی ناراحت بود، میگه همسرش رفته بود اعتکاف، گفت یه روایتی داری برای ضد اعتکاف؟ موقع من نداشتم، اخیرا یه روایت ضد اعتکاف پیدا کردم. روایت از ائمه معصومین میگه کنار همسر و فرزندت بشینی از چقدر اعتکاف بهتره. حالا عددش دقیق یادم نیست. بعد تعبیرهای متعدد ببین، وقتی میگه یه بار میگه 70 بار، یه بار میگه 700 بار، یه بار میگه مسجد النبی، یعنی اصلا اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. اون کسی که دینو نشناخته اینجوری فکر میکنه. اما ببین سعادت من مهمه، نه سعادت، نه زندگی همسرم. این معنیش چیه؟ یعنی که من برم اعتکاف؟ نه، معنیش این نیست. سعادت من در گروه انجام وظیفه منه، این میشه سعادت. حالا انجام وظیفه چیه؟ این که برم اعتکاف یا بشینم تو خونه. انجام وظیفه اینه که برم مکه و کربلا و کبوتر حرم باشم یا برم کار کنم، عرق بریزم، پول درارم، رفاه زن و بچه‌مو تامین بکنم. انجام وظیفه مهمه. بعد برم به متون دینی مراجعه کنم ببینم که ائمه معصومین چی کار میکردن. بعد وقتی مراجعه میکنم ببینم امام باقر وسط روز در صحرا بیل میزده، یه دونه از این آدمای بیل به کمر خوردم که الان خیلی زیاده از اینا، میاد حضرتو میبینه میگه تو اگه در این حالت مرگت فرا برسه از خدا خجالت نمیکشی؟ حضرت میگه من اگه در این حالت مرگم فرا برسه جز عزت و افتخار چیزی در پیشگاه خدا ندارم، چون دارم انجام امر الهی میکنم. خدا به من دستور داده باید زندگی زن و بچه تو اداره بکنی تا محتاج آدمای لعیمی مثل تو نشم. به خدا قسم اگه مرگ من در این لحظه فرا برسه جز در راه طاعت از دنیا نرفتم. انسان یا باید خودش دینشناس باشه یا باید دستش در دست یک عالم دینی باشه. به همین خاطر تو روایات میگه انسان ها 3 دستن، یا متعلم علی سبیل نجاتن، یا عالم ربانیان، یا همه جرعان. همه جرعان یعنی این خار و خاشاکی که روی آب میریزه، روی سیل میریزه. و الا انسان موظفه. ببین شما یه وظیفه بیشتر نداری اینه که این مسافر رو به مقصد برسونی. یه نفر رو دادن دست ما که برسونش به مقصد، اون خودمونیم و سلام. بقیه وظایف در پرتو این وظیفه است که ظهور پیدا میکنه. لذا من باید فقط اینو برسونم به منزل سعادت، اما رسوندن این به منزل سعادت اینه که زیارت عاشورامو ترک کنم برم کار کنم. این سعادت از نظر دین. حالا البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت عاشورای حاج منصور رو در آوردن پول. هم بری زیارت عاشورا هم پول در آوردن. اگه شد که خب چه بهتر. اما اگه لازمه این زیارت عاشورا اینه که اون زن و بچه من به سختی بیفتن، این زیارت عاشورا از نظر دین ممنوعه. اگر این زیارت عاشورا ممد زندگی منه، زیارت عاشورا یعنی چی؟ زیارت عاشورا یک کلمه است. اینقدر ما رو میبرن زیارت عاشورا، میزنن پس گردنمون، میگن بخون 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 که چی؟ که بگیم یا امام حسین سلم لمن سالمکم و هر من لمن هارمکم. این یعنی زیارت عاشورا. یعنی من اگر دیدم یک کسی در مسیر هدایت انسان‌ها، سلم باشم با اون، نه اینکه هر چی میتونم سنگ بندازم جلوی پای اون که اون معروف نشه، من باید اسلامو ببرم جلو. این هر مل من سالمن کمه، ولو هزار سال بگه سل مل من سالمن کم، ولی باطن عملش داریم که هر مل من سالمن کم. این داره یه کار فرهنگی میکنه، نتیجهش هم اینه که جامعه از این کار فرهنگیش داره استفاده میکنه. منتها این کار فرهنگی فقط باید به دست من انجام بشه، نه به دست اون. چون اگه این کار فرهنگی رو بکنه، سال دیگه تو انتخابات این رأی میاره. لذا من باید سنگ بندازم جلوی پای این که من خودم حتما معروف بشم. این میشه هر مل من سالمن کم، ولو هزار سال زیارت عاشورا بکنه. بله، انسان احتیاج به کمک داره، ولی این مسیر مثل مسیر مدرسه نیست. این مسیر مسیر خداست. خدای تعالی تضمین کرده، گفته من عمل به ما علم، هر کس به علم خودش عمل کنه، علمه الله به علم ما علم یعلم. خدا با آنچه که نمیدانه آگاهش میکنه. این فرمایش پیغمبر خداست. خدای تعالی در قرآن کریم فرموده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه ما مجاهده کنن، ما راه ها رو برشون باز میکنیم. اون ظرایف رو به انسان میفهمانن. مگه شما از توفیق الهی و تسدید الهی و یاری الهی و انزال ملائکه برای انسان اینا رو که قبول داریم، در اون ظرایف به انسان کمک میکنن. هادی خداست. خب بله همینطوره، همینجوری اینا مصداق. قرآن کریم این داستانا رو وقتی نقل میکنه مصداق میگه دیگه، میگه این مسیر هدایت اینا مصداقش. یه مصداق، این مصداق مالیه، اون مصداق علمیه، اون مصداق حکومتیه. برای همه شؤونات زندگی انسان مصداق میگه. برای حاکم مصداق میگه، میگه یه حاکم فرعون، یه حاکم سلیمانه. برای پول مصداق میگه، میگه مصداق پول قارونه. قارون مصداق عام از پوله. قارون مصداق انسان. ببین انسان ها دو دستن. یه دسته از انسان ها هستن که اینجوری هن، میگه هرچی هست مال توه، ای مالی که من ملک تو هم. یه دسته اینجوری هن، از این حرف ها میزنن. یه دسته هم هستن که میگن اوتی تو هو علی علمه، من با علم خودم به دست بودم، کار کردم، زحمت کشیدم، جوون بودم، جاهل بودم، کار کردم، پول در آوردم. قارون اینو گفت دیگه، اوتی تو هو علی علمه، من با علم خودم به دست آوردم. حالا هر کس بگه اوتی تو علا علمه، این قارونه. مصداق قرآن نقل میکنه، میفرماید که و الزم سکینت و الوقار، ملازم با آرامش و وقار باش، وذکر الله سرن و جهرن، در آشکار و پنهان خدا رو یاد کن. خدا رو یاد کن یعنی بگو استغفر الله، سبحان الله، الحمدلله، شکرن الله. خدا رو یاد کن یعنی اگه یه پول حرام قلمبه اومد، خدا رو یاد کن. این میشه خدا رو یاد کن. اگه یه مقام ناحق اومد، خدا رو یاد کن. اینا که هیچی. من یکی از بستگان نزدیکم میگفت که من داشتم با استادم راجع به موضوع پایان نامه صحبت میکردم، گفتم مثلا فلان موضوع چیه؟ گفت یکی داشت از در میومد تو، گفت این موضوع رو من گرفتم. میگه رو هوا موضوع رو از من دزدی. اون وقت اون خانومی که موضوع ازش دزدیده شد، سال عرض به حضور شما که مثلا 80 پایان نامش رو تموم کرد با نمره عالی فارغ التحصیل شد، اون یکی که موضوع رو دزدید هنوز از پایان نامش دفاع نکرد. الان سال چنده؟ سال 92. این هم نتیجهش. ما پایان نامه حاضر نیستیم که بریم خودمون موضوع رو پیدا بکنیم، پایان نامه میدازیم. موضوع پایان نامه میدازیم. خب این باید بگه خدا رو یاد کن. این ور قضیه هم خدا هست. وای به حال این که دیگه مثلا اینو بکننش مأمور بیت المال، یا مثلا پولای ارزی رو بدن دستش. کسی که این یه موضوع پایان نامه رو نمیتونه حفظ بکنه، خودشو برای یه موضوع پایان نامه، این وقت میتونه مثلا بیت المال مسلمین رو حفظ کنه. این اذکر الله. استاد نفهمیده این گفتیم پایان موضوع مال من اونم که والا فکر کرده مال اینه دیگه. سأل بعض و اصحاب، این خیلی قشنگه، سأل بعض و اصحاب ابی ذر اهل دارهی، یکی از رفقای ابو ذر از همسر ابو ذر یا اهالی خانه ابو ذر سوال کردن، گفتن ابو ذر کجاست؟ فقالت خرجه، اون خانوم گفت که از خونه رفته بیرون. فقال متی یرجعه، گفتن کی برمیگرده ابو ذر. فقالت متی یرجعه من روحه به ید غیره، کسی که جانش در دست دیگریه کی برمیگرده؟ الا یملک لنفسه شیئا، کسی که مالک هیچی نیست کی برمیگرده؟ من چه بگم کی برمیگرده؟ ببین چقدر عجیبه، اینا رو پیغمبر تربیت کرده، در یه سوال ساده همدیگر رو تربیت میکردن. ابو ذر کی برمیگرده؟ میگفت من چه بگم کسی که جانش در دست خداست مالک هیچی نیست؟ شما چه تأثیری در حال اون آدم میذاشته؟ بعد ما چیزایی که آخر موعظه و نصیحت در ما اثر نمیذاره، میگم فلانی مرد، میگه چجوری مرد؟ چجوری مرد؟ یه جوری مرد دیگه. چرا مرد؟ چرا مرد؟ یکی مرده بود، یه نفر از دار رسید گفت آه چرا مردی؟ لگد زد سماور انداخت و نمیدونم کمد شکست که چرا مردی؟ خب چرا مردی؟ خب مرده دیگه، چرا مردی؟ کم گفت که دیپلم داشت، چرا مرد؟ اینا مثلا آدم دیپلم داشت چرا مرد بمیره؟ دیپلم داشت، اون که دیپلم داشت چرا؟ سابق گفتن فلانی مرد، میگفتن انا لله و انا الیه راجعون، میگفتن فلان اتفاق افتاده، میگفت الخیرو فی ما وقع، الخیرو فی ما وقع. ما حالا خودمون به اندازه کافی عامل اعصاب تو جامعه داریم، به هم که میرسیم شروع میکنیم دلار چند شده، سکه کجاست، لعنت به فلانی، زنده باد بهمانی، اکبر بیساری، میریزیم. بعد از جلسه که تمام میشه میبینیم اعصابا همه خورد از زندگی، ناامید، در به داغون، هیچ. این جلسات ماست. اون وقت میگه به عیسی گفتم با کی مجالست کنیم؟ گفت من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی میبینی یاد خدا بیفتی. ما هر وقت هم دیگر میبینیم یاد دلار و سکه و بدهکاری و قیمت پنیر رو قیمت علاتو. اون یه بحث دیگه است، وظیفه داریم. من که خودم همیشه جانم میسوزه، من همیشه ناراحتم، برای زندگی خودم ناراحت نیستم ولی برای دیگران، برای مردم ناراحتم. این از این انسان باید عاطفه داشته باشه. اما نسبت به زندگی شخصی هر چی میخواد بشه بشه، ما که خودمون قرار نیست اداره بکنیم. خدای تعالی وعده داده انسانو اداره بکنه. یه نفر میخواد ازدواج کنه، بعد پدرش بهش گفته که من مثلا 140 میلیون بیشتر ندارم هزینه کنم در ازدواج. بعد این الان مدت هاست اوضاع اولشون ریخته به هم که مثلا چیکار کنم. حالا این بهش گفتم ببین تو بهترین نصیحت برای اینه که بیا من زندگی خودم برای تعریف کنم. من زندگیمو برای تعریف کنم، اون وقت تو آرامش پیدا میکنی. خب عرضم به حضور شما که خواه درست میگه، خب سر چبری مثلا خونه بخره، کجای تهران خونه بخره. ما عرضم به حضور شما که دو تا نگاه داریم. یه نگاه، نگاه اجتماعیه، ناراحتیم، دلمون برای مردم میسوزه، دلمون برای اقشار ضعیف جامعه میسوزه. یعنی یه نگاه هم نگاه الهی داریم. خب حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ من که نه مسئول اقتصادم، نه نفت صادر میکنم، نه کارخونه دارم، من یه معلم سادم، من که کاری از اصلا بر نمیاد جز دعا. حالا این نسبت به زندگی شخصی خودم چی؟ مگر قرار من خودم اداره بکنم؟ ما بعد به زندگی خودمون نگاه کنیم ببینیم در پیچ و خم این زندگی که تا اینجا اومدیم کی ما رو اداره کرد. اون همت مؤمنه، مؤمن بهش درس دادن تو ماه رمضان، بهش گفتن بگو اللهم اغن کل فقیر. ببین شما تو ماه رمضان نمیگی اللهم اغن فقراء المسلمین، چی میگی؟ میگی اللهم اغن کل فقیر. کل فقیر یعنی فقیر مسلمان، مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا بیدین یا آدمخوار یا آدم آتش پرست، همه. اللهم اغن کل فقیر یعنی همت مسلمان اینه که همه فقرهای عالم رو آباد کنه. منتها انسان دو تا نگاه داره، یه نگاه هست که نگاه عاطفه انسانی، انسان باید دلسوز خلق باشه، یه نگاه هم نگاه الهیه، اونی که به انسان آرامش میده نگاه الهیه. این عالم طراحی خداست، من چه میدونم طراحی خدا چیه؟ ما الان ساعت قبل گفتیم خداوند طراحی میکنه برای اینکه کفر بریزه بیرون دیگه، چیزی زیر پرده نمونه و تمحیص بشه و ایمان ظهور پیدا بکنه و زمینه آماده بشه برای سعادت بشری. این برنامه ریزی خداست، خدا داره عالم رو اداره میکنه، من که اداره نمیکنم. حالا من یه موقع است که به مردم نگاه میکنم، وظیفه من دلسوزیه و صرف توان تا جایی که میتونم برای سعادت بشر، این وظیفه من. اما از یه طرف دیگه حالا آیا باید این اوضاع و احوالی که در خارج پیش میاد من از بین ببره؟ من باید از درون خودم یه هسته مرکزی داشته باشم که همه عالم اگه زیر رو بشه من تکون نخورم. این معنیش معنی قساوت قلب نیست، این به این معناست که من در درون خودم به چیزی تکیه دادم که همه عالم زیر رو بشه من تکون نمیخورم، نه اینکه برای مردم دلم نمیسوزه، من ناشفته نمیشم که بگم حالا من باید چجوری زندگیمو اداره بکنم. به امام سجاد علیه السلام فرمودن اجناس گرون شده، به این معنا که مثلا شما چیکار میخوای بکنی، نه به این معنا که حالا مردم چیکار بکنن، به این معنا که شما میخوای حالا چیکار کنی، مثلا این همین صحبتی که ما میکنیم، حالا چیکار کنیم، مثلا قیمت اجناس 3 برابر شده، حالا ما چجوری زندگیمون اداره. حضرت فرمود مگه من تا به حال خودم زندگیمو اداره میکردم؟ تا به حال خدا منو اداره میکرد، از این دادم خدا زنده است، خدا هنوز زنده است، هنوز که خدا نمورده. سختی همون بحث ساعت قبله، تمحیص مؤمنه، مؤمن رو دارن سیرش میدن، یه جا تنگ تنگ میشه یه جا وسیع وسیع. مؤمن همه حالات رو میبینه. بنده خودم یه روزایی بوده تو زندگی پول خریدن نون نداشتم، اینام شما داشتین یا نه، نون چقدر، نه نون الان 500 تومانی ها، اون موقع که مثلا نون 3 تا 2000 بود. یه وقت هم بوده تو جیبان پر پول بود، هر دو حالت شو دیدم. قرار اصلا نیستش، اصلا ببین ما همش نگران بیرون خودمونیم، ما مأمور به درونیم، این باید درست بشه. بیرون همینیه که هست، حکومت ها میان و میرن، یه ظالمی میاد یه ظالم دیگه میره، یه ظالمی جاش میشینه یه حکومت ظالم میاد، گاهی هم در بین اینا حکومت های عادل میان که انسان ها گاهی هم طعم عدل رو بچشن. حاکم که میگیم، منظورمون از حاکم فقط حاکم نفر اول جامعه نیست، منظورمون از اون مدیر مدرسه است، اونم حاکمه بر مدرسه خودش، هر کسی هر جای مسئولیتی داره، منظورمون کل جامعه بشریه. ما سیاسی حرف نمیزنیم، ما نه از کسی میترسیم، نه حرفی داشته باشیم پشت پرده میگیم، ما بنا اصلا نداریم به جامعه کاری داشته باشیم، جامعه همینیه که هست، این جامعه است، سر نقش هم دست یه نفر، دست خداست، خداست که حکومت ها رو میاره، حکومت ها رو میبره، انسان ها رو میاره، انسان ها رو میبره. قل اللهم مالک الملک، سلطنت دست خداست، توت الملک من تشا. یه روز میاد رضاخان میر پنج رو میکنه شاه ایران و تنز الملک من تشا، یه روز هم بچهشو به خاری از این کشور بیرون میکنه و تو عز من تشا، یه روز صدام میشه نفر اول عراق و تو ذل من تشا، یه روز هم با ذلت اعدامش میکنه. به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ما با خارج که کاری نداریم، ما وظیفمون وظیفه ساختن بیرون که نیست، فعلا خدا به ما شغلی نداده که ما بخوایم جامعه رو بسازیم، بخوایم کارخونه بسازیم و نمیدونم نفت صادر کنیم، ما فعلا چنین وظیفه‌ای نداریم. ما وظیفه‌مون ساختن انسان هاست. ما باید یه انسان‌هایی رو بسازیم که اگر عالم زیر و رو بشه اینا تکون نمیخورن. اون انسان ها دست ما نیستن، مگه ما انسان میتونیم بسازیم؟ یه نفر رو داریم، این خودمونه. ما باید خودمون رو بسازیم یه جوری که اگه عالم زیر و رو شد ما تکون نخوریم. این هم دست ما نیست. راحت. نه این یکی رو وظیفه داریم، دیگران رو وظیفه نداریم. این یکی رو وظیفه داریم اما نمیتونیم بسازیمش. نمیتونیم. ساختنش به همینه، ساختنش به همینه که بگی خدای من نمیتونم. فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ. نمیشه به این مقامات رسید مگه به فضل تو. انتل لذی، تو به من گفتی غیر خدا رو از دلت بیرون کن. آقا مگه آدم نباید غیر خدا رو از دلش بیرون کنه؟ غیر خدا رو چجوری میشه از دل بیرون کرد؟ امام حسین فرموده انتل لذی ازلتل اغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو اونی هستی که غیر رو از دل احبائت زدودی. احبا مگه انسان میتونه غیر خدا رو از دل خودش بیرون کنه؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بدترین چیز حب دنیاست، بیرونش کنی از دلتون ببینم. با کلام و گفته و سخنرانی و اینا که نه، از دل خودم میره بیرون، از دل شما. حب دنیا که با حرف که از دل بیرون نمیره که. ولی اون وقت میری مراجعه میکنی میبینی میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، تو به دنیا رو از قلب من خارج کن، من نمیتونم. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ابوذر کی برمیگرده؟ گفت کی برمیگرده کسی که جانش در دست دیگریه و مالک نفس خودش نیست. واعتبر به خلق الله تعالی برهم و فاجرهم. از خوب و بد مردم عبرت بگیر. اینما مزیته فسأل الله تعالی. هر چی زمان میگذره، هر جایی که عبور میکنی، از هر جا که میگذری، فسأل الله تعالی ان یجعلک من خلص عباده الصادقین. از خدا بخواد تو را از خالصترین بندگان صادقش قرار بده. یادمون باشه میگه این از اسماء خداست، یا منجی از صادقین، ای خدایی که صادقین رو نجات میدی. چون این شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بکشوده از حقیقت بر اهل عرفان دیگر نبندد. اگر کسی در درون خودش این حالت جستجوی حقیقت رو پیدا کرد باید خوشحال باشه. چون این شنیدم که لطف یزدان، این لطف یزدانه، به روی جوینده در نبندد. خدایی که از اسمایش اینه یا منجی از صادقین. اگر کسی واقعا صادقانه اهل نجات باشه خدا نجاتش بده. حالا کی و چجوریش دیگه ما نمیدونیم. و یلحقک بالمازین منهم. از خدا بخواد تو رو به اون بندگان خالص صادق گذشته ملحق کنه. و یحشرک فی زمرتهم و احمده و شکره علی ما جنبک من الشهوات و اصمک من قبیح افعال المجرمین. این همه جرم و جنایت در عالم هست، اگر تو به این جرم و جنایت ها مرتکب نیستی خدا رو شکر کن، از خدا تشکر کن که تو رو مبتلا به این جرم و جنایت ها نکرده. پیغمبر خدا که پیغمبر خداست نیمه شب گریه میکرد گفت خدایا اون نعمت هایی رو که به من دادی ازم نگیر، اون کارهایی که منو بهش مبتلا نکردی مبتلا نکن. پیغمبر خدا. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا. یک لحظه منو به خودم واگذار نکن. این حال خوشی به آدم میده، به این معنی که دیگه آدم کسی رو ملامت نمیکنه. آدم بالاخره وقتی به دنیا نگاه میکنه جرم و جنایت زیاد میبینه ولی کسی رو دیگه ملامت نمیکنه. من یه موقعی کسی توی تلویزیون از مسئولای از این آدمایی که در ظاهر و اینا معروف نیستن ولی از مسئولای استراتژیک آمریکا بود، اینو تلویزیون داشت نشون میداد و من چهره اینو تماشا کردم دیدم این چهرهش عین شیطانه. بعد یه لحظه همینطوری از دهنم پرید، گفتم این عین شیطانه. یه عالم بزرگی کنار من نشسته بود گفتش که آره درست میگی. و بعد یکم فکر گفت اگه خدا ما رو رها کنه ما مثل این میشه. این تربیت عالم ببین اینجوریه، یعنی حالا درسته این قیافش این شیطانه، ولی تو هم اگه خدا رهات کنه میشید شبیه به هم. حالا شما از من نبرسی تو شیطان کجا دیدی که فهمیدی این قیافش این شیطان. گفت که یکی به بهلول گفتش که من میخوام جن رو ببینم، خیلی هم بیریخ بود، گفت که اگه که آینه نداری تو آب صاف نگاه کن. خدا رو شکر کن از اون شهوات و جرائمی که تو رو از اونها حفظ کرده. وقصد فی و قز بسرک من الشهوات و مواضع النهی، چشم تو از اون چی که ازش نهی شدی حفظ کن و بپوشان. وقصد فی مشیک و راغب، میانه رو باش در رفت آمدت، و راغب الله فی کل خطوتن، در هر قدمی که برمیداری مراقبه داشته باش. خدای مگه میشه در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این یعنی مراقبه. این فرمایش علامه طباطبایی، اگه این فرمایشاتشو همین یک کلمه رو می‌نوشتن، علامه طباطبایی فرموده یعنی مراقبه، میشد یک کتاب 50-60 صفحه‌ای دست به دست میگشت. ولی متاسفانه چون یه شرح حافظی داشته، در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. از کجا فهمیدین یعنی مراقبه؟ چون مجنون در تمام حالات لیلی رو مشاهده میکرد. هر جای نگاه میکرد به دریا بنگرم دریا تبینم، مجنون اینجوری بود، هر جا رو تماشا میکرده لیلی رو میدید. اشعارش خیلی عجیبه، اشعار مجنون، و هر چی نگاه میکردش از مجنون از لیلی حرف میزده. مثلا آهوهای صحرا رو میدیده میگفته تلاها یا زبا یا تلقا قلن لنا لیلا یا من کن نعم لیلا من البشری. آهوهای صحرا به من میگونم لیلا از شماست یا لیلا بشر. به تپهای سرزمین نجد نگاه میکرده میگفته احب لحب ها تلعات نجد، من به خاطر حب لیلا این تپهای سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به ها لولا هوا، اگه عشق لیلا نبود من چیکار داشتم به تپه های سرزمین نجد. حالا حافظ میگه در شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، یعنی مراقبه. کأنکه علی الصراط جائز، فکر کن داری روی صراط راه میری. روی صراط چجوری قدم میخوای برداری؟ اصلا مگه صراط چیزی غیر از همین زندگیه؟ من یه حرف رو میگم محکم پاش میستم، ما اصلا چیزی به نام پل صراط نداریم. به کدوم معنا؟ اگه منکر صراطه ها تو دعای چیز به امازه ها میگی و ان صراط حق، من منکر صراط نیستم. به این معنا که مثلا یه جای یه پلی درست کرده باشن به نام صراط، بعد مثلا تو قیامت یه موقفی هست بعد از اون پله اینجوری ما بریم رد شیم، بعد این چه جور پلیه که یه دفعه باریک میشه، تیزتر از شمشیر، باریکتر از مو. صراط ظهور همین زندگی دنیاست. همین الان شما هر قدمی که برمی‌داری این قدمو داری به سمت حق برمی‌داری یا به سمت باطل، این در قیامت ظهور پیدا می‌کنه. شما می‌بینی یه جایی هست به نام صراط، همین زندگی دنیاست. قیامت یوم ظهور، یوم الحدوث که نیست، پل سازی که نیستش که. مگه جهنم طول و عرض و عمق داره که روش پل بسازن؟ جهنم معلوم نیست که عرض و طول جهنم چقدره. میگه میشه رو جهنم پل ساخت، تازه هرچی پل بسازه آب میشه میرزه پایین. حرارت جهنم میگه انگار که روی صراط داری راه میری. ولا تکن، این صفاتو نداشته باش، لفاتن، حرف مفت نزن. و افش سلام، ببین چقدر قشنگه، میگه افشاء سلام داشته باش. حالا اگه ای که یک کسی مثلا اون روایت قبلی رو نخونده باشه فکر میکنی که اینجا افشاء سلام یعنی مثلا به هر کی میرسی بگی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، پنج بار اینجوری بگی، این خله سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، که این نیست. افشاء سلام یعنی چی؟ یعنی اونی که در بحث سلام نماز گفتیم، یعنی همه مردم از سلام تو استفاده کنن. نسبت به همه سلام باش، نه سنگ پا یا سوهان یا هر سنگ خارا. بعضی مثل سوهانن، بعضی سنباتن. الان بعد جامعه یه جوری شده از کنار هر کی رد میشه یه خراش بهت وارد میکنه. و افش سلام لأهلهی مبتدعن، از جانب تو سلام آغاز بشه و مجیبن و جواب سلامو بدی. یعنی تو بگو سلامو، نمیگه علیک سلام، یا اگه گفت سلام بگو علیک سلام. چه کمالیه، به این معنا که از جانب تو برای همگان سلامتی صادر بشه، هیچ کس از تو جز سلم چیزی بهش نرسه، هر کسی کنار تو قرار میگیره از تو استفاده به سلامت بکنه. و اگر کسی به تو سلامی رسوند تو هم بهش پاسخی با سلامت بدی. و این من استعان بک، هر کسی که از دیاری خواست کمکش کن، منتها فی حق، به شرط که در راه حق باشه. و ارشد زال، گمراه و راه نمایی کن، اما اعرض عن الجاهلین، از جاهل اعراض کن.
و
جاهل اونی که هرچی نصیحتش بکنی فایده نداره. و ازا رجعت منزلکه، وقتی داخل منزلت شدی، فدخل دخول المیت فی القبر، فکر کن داری داخل قبر میشی. حیثو از چه نظر؟ حالا نکی رو منکرش کیه؟ نکی رو منکر اون دختر و پسر میان یقت رو میگیرن. اینو خریدی، اونو خریدی، اینو نخریدی، اینو میخری، اینو نمیخری، اینو نکی اون کرد. بله دیگه. نه حالا ملاحظه فهمید چقدر زیباست، میگه فدخل دخول المیت فی القبر. حالا شما ملاحظه کن، حالا یه میتی رو تصور کنید میخواد داخل قبر بشه، دستش از همه چی کوتاهه، پدر و مادر و فرزند و همسر و مال و مدرک و روابط و آشنا. این آدمی که الان دستش از همه چی کوتاهه، به چی امید داره که میخواد داخل قبر بشه جز به رحمت خدا؟ میگه مثل میتی که داخل قبر میشه، از چه حیث؟ حیثو، حیثش هم فرموده حیثو لیس لهو همتون الا رحمت الله تعالی و عفو، هیچ همتی جز رحمت و عفو خدا نداره. یعنی با دست خالی داره داخل میشه. یه جمله هست متاسفانه عبارتشو داشتم هرچی گشتم روی کاغذ نتونستم پیدا کنم، خیلی عبارت عجیبی، هر زمان انسان اینو به زبون میاره حال آدم متغیر میشه. میگه خدایا من، میگه اینو بنویسید توی کفن مرده یا توی قبر، توی قبر مرده بذارین، خدا اینو مورد آمرزش قرار میده. جملهش اینه، فارسیش اینه، حالا عربیش یادم نیست. میگه خدایا یه عمر من بدی کردم، تو به ازای بدی من خوبی کردی، حالا از این لحظه به بعد دیگه من فرصت بدی کردنم تمام شد، دیگه از جانب من بدی به طرف تو ساعد نمیشه، ولی تو به خوبی خودت ادامه بده. نمیدونم روایتیه که گفتن روی کفن مرده، یا بنویسید بذارید روی جنازه، که یک عمر من بدی کردم، از جانب من بدی به سمت تو اومد و از جانب تو در پاسخ بدی من خوبی نازل شد. حالا امروز چون این مرده دیگه، امروز فرصت بدی کردن من به پایان رسید، ولی تو خوبی خودت رو ادامه بده. این اصلا مال زنده هاست، این مال زنده هاست، نه مال مرده ها. این مال اینه که ما علینا بگیم بفهمیم چه خدایی داریم. خب این که تموم شد، نه نه اونیه که روی کفن سلمان حضرت امیر نوشت، وفد تو علال کریم به غیر زادی من الحسنات و القلب السلیم، و حمل الزاد عقبه و کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. میگه من وارد بر کریم شدم بدون زاد و توشه. چرا؟ چون حمل زاد قبیح ترین کاره وقتی میخوای به نزد کریم میری. یه کریمی شما رو به مهمانی دعوت کرده، حالا شما میخوای مثلا سیب زمینی تخم مرغ هم ورداری ببریم اونجا که گرسنه نمیری. من یه بار این کارو کردم، اینقدر خجالت کشیدم. یه بار میخواستم برم قم، بعد میخواستم یه هفته بمونم، یه اتاق تهیه کردم، بعد محاسبه کردم که این یه هفته مثلا 7 تا نهار و 7 تا شام باید بخورم، چه چیزایی باید بخونم، همه اون لوازم اولیه‌شو آماده کردم، بسته‌بندی کردم، گذاشتم توی یه ساک. راه افتادم رفتم قم. بعد مسیرم یه جوری بود که باید که از توی حرم حضرت معصومه رد می‌شدم یا اینکه دور می‌زدم راهم دور می‌شد. اومدم دم حرم که رسیدم یه نگاهی به این ساک کردم. یه نگاهی به گنبد کنه اینکه مثلا حضرت معصومه کریمه اهل بیت دیگه. کنه حضرت معصومه دارم میگه این چیه ورداشتی به خودت بخوردی آخه. اومدی به شهر کریم اهل بیت داشتی یه ساک نخود لوبیا آوردی. بعد جالب اینجاست که بعد اینقدر خجالت کشیدم از تو حرم نرفتم، رفتم از اون بغل رفتم. اون سال این مواد غذایی رو هیچ کدوم استفاده نکردم. من هیچ کس سوغم نه، من کسی رو میشناختم نه کسی منو میشناخت. یک جریانی پیش اومد که صبحونه و نهار و شام مهمون بودن. بعد مثلا چه مهمانی، یه سفره و عرض به حضور شما که انواع و اقسام غذاها عجیب و غریب. یعنی من در عمرم مثلا یادم نمیاد همچین داستان و ماجرایی. هر نهار و هر شام سفره با انواع و اقسام غذا مهمانی. حالا مثلا جالب اینجوریه، مثلا داشتیم با شما میرفتیم، یه دفعه ایشون رسیده، ای آقا من، حالا منم که نمیشناسه شما رو میشناسه، مدت هاست که شما رو ندیدم، امشب خونه ما مهمون، شما رو برده به زور، ما رو هم دنبالت برده، رفتیم سر سفره کریمه اهل بیت. من این کارو کردم، وافد بر کریم شدم با قابلمه غذا. حالا حضرت تو کفن سلمان اینو نوشت که وفدت و وفود یعنی ورود، وفدت علی الکریم، من وارد بر کریم شدم به غیر زادی، من الحسنات و من قلب سلیمی، نه حسنه دارم نه قلب سلیم. و حمل الزاد، البته دلیل دارم برای این کارم، چون حمل الزاد عقبه و کل شیئن اذا کان الوفود و علی الکریم. اینو امیرالمومنین روی کفن سلمان نوشت، سلمان از سلمان اومد. حمل زاد و توشه قبیح ترین کاره هنگامی که انسان بخواد مهمان یک کریم باشه. منظورش اینه که فرض کنید که یه انسان کریمی شما رو به مهمانی دعوت کنه، شما برمیداری برای اینکه گرسنه نمونی یه دونه نوسنگک با خودت میبری اونجا، شما رو به مهمانی دعوت کرده. حالا این حضرت داره اظهار عجز میکنه در پیشگاه خدا، میگه من الان مهمان کریمم، من از دنیا دارم میرم دیگه. خب مسافر میگه که طرف اومد پیش پیغمبر خدا، عربی اومد پیش پیغمبر خدا گفت که حساب و کتاب قیامت با کیه یا رسول الله؟ حضرت همون با خداوند کریم. میگه این عربه شروع کرد به قول ما به رقصیدن و بشکن زدن. حضرت همون چرا اینطوری میکنی؟ گفت که الکریم اذا تسلط عفا، کریم وقتی مسلط میشه میبخشه. کریم یعنی این دیگه، الکریم اذا تسلط عفا، کریم اونیه که وقتی مسلط میشه عفو میکنه. درس عبرت برای ما، درس عبرت برای ما. جواب این سوالتون رو تو بخش شکر گفتیم. اگر علی شده به خودش شده که امیرالمومنین کرده، امیرالمومنین که صاحب همه دارایی خداست، هر چی خدا داره مال امیرالمومنین، هر چی داره داده به اون، اما علی خودش رو صاحب خانه نمیدونه، میگه مال من نیست، من عبد ذلیلم، ارحم عبدک الجاهل. امام زمان میگه ارحم عبدک الجاهل، امام سجاد میگه الهی انا اقل الاقلین و ازل الازلین بل مثل ذره او دونها، من اقل اقل کمترین کمترینم، ذلیل ترین ذلیل ترینم، بلکه مثل ذره از ذره کمتر. امام سجاد. امام حسین میگه لیسلی هولون فانتقلن معصیتک، من نمیتونم معصیت نکنم. اصلا مسئله بر سر داشته ها نیست. اگه مسئله داشته ها باشه که امام حسین همه ملک خدا رو داره. مسئله لحظه بعده. لحظه بعد چی میشه؟ خدایی که قدرتش مطلقه است، خدایی که همه عالم ملک اونه، خدایی که ارادهش رو یه چیز قید نمیزنه، اگه خدا لحظه بعد نخواست چی؟ این انسانو بیچاره میکنه. لذا تمام اعمال طول عمر سلمان و امیرالمومنین به هیچ حساب میکنه. رو کفنش میرسه وفد تو علل کریم به غیر ذات. من زاد و توشون برم، مثلا سلمان بره چی بگه؟ بگه خدای من الان اومدیم با هم دیگه حساب کنیم دیگه، پیغمبرتو یاری کردم. میگه کی حال یاری پیغمبر رو بهت داد؟ چرا ابو جهل پیغمبر رو یاری نکرد؟ چرا تو شدی سلمان؟ چرا ابو جهل نشدی؟ پیغمبر رو یاری کردی، کی حال یاری پیغمبر بهت داد؟ کی معرفت فهم سخنان اهل بیت بهت داد؟ کی قلب سلیم بهت داد؟ هیچی. سلمان دستش خالی میشه. یه نفر از دنیا رفت، از علما دیدن خیلی جایگاه خوبی داره، گفتن این مال اعمالته. گفت نه بابا. گفت ما وقتی که مردیم اومدن شروع کردن دفتر باز کردن. گفتن چیکار کردی؟ گفتیم که این کار کردیم. گفتن خب این که مثلا دیدیم خرابه. گفتم چی؟ گفتن هر چی گفتیم یه چیزی گفتن. گفتیم روزه گرفتیم. گفتن آ می‌خواستی معروف بشی، چون روزه گرفتن یه پوز به حساب میومد، می‌خواستی پوز بدی معروف بشی. میگه دیگه دیدیم هیچی برام باقی نمونده. گفتن دیگه چی؟ گفتیم دیگه هیچ. بعد میگه خودشون گذاشتن توی دهنمون، گفتن که دوست داشتی روزه بگیری، دوست داشتی روزه بگیری. میگه به همون نجاتمون دادن. این بساطمون که الان میبینیم مال اونه که گفتن دوست داشتی روزه بگیری. هیچ امیدی به اعمال نیست، اعمال همه هباء منثورا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به نماز جمعه، الا من اتى الله به حج، الا من اتى الله به کربلا، الا من اتى الله به ختم قرآن. که از این رفقای ما با این قاریای قرآن سرکار داره، میگه دو سوم اینا مغرورن به اندازه‌ای که اصلا نمیشه باهاشون حرف زد. حافظ قرآن. یعنی این شد حفظ قرآن؟ قرآن باید از تو رو بستاند، علم که از تو نه تو را بستاند، جهل از آن علم به بود سر با. اکثر منافقی هذه الامت قراء القرآن. اکثر منافقان این امت قاریان قرآنه. روایت از رسول خداست. رب بطال القرآن، چه بسیار کسی که قرآن میخونه ول قرآنو یلعنو، قرآن لعنتش میکنه. معاویه میرفت منبر میگفت قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا، خودشو نشون میداد، و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. معاویه قرآن میخونه. حجاج میرفت منبر میگفت خلقتم للبقاء لا للفنا. این از منبرهای حجاجه، جمله امیرالمومنینه. میرفت نهج البلاغه میخون رو منبر، حجاج میگفت خلقتم للبقاء لا للفنا، های های گریه میکرد. بعد میومد پایین منبر آدم میکش. خیلی اون نهج البلاغه خوندنم اعتبادی نیست. قلب سلیم فرموده که یعنی قلبی که جز خدا هیچی توش نیست. هیچ. ما در گدایی کوتاهی کردیم. از گدا جز گدایی نیاید، از عدم حرف هستی نشاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای شه کربلایم. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم، نیستم، نیستم من، چند پرسیزه چون و چرایم. بله. اونم چون مال خود انسان نیست. آخه میگه که گفت که حالا من یه جمله رو ارزم تمام کنم. مرحوم
حاج شیخ جعفر شوشتری در ابتدای کتاب خصائص الحسینیه که چند تا ترجمه هم ازش شده یه بحث بسیار عالی داره، خودش یه جلسه بحث، بسیار مجتهدانه، مثل یه مجتهد، مثل یه مجتهد نه، یه مجتهد کاملشون میشینه مجتهدانه اعمالو بررسی میکنه، بعد از یه مقدمات خیلی طولانی و مفصل نتیجه اون مقدمات همه اینه، میگه من بررسی کردم دیدم همه اعمالم باطل، دیدم هیچ چاره‌ای هیچ راه نجاتی نیست جز توسل به ابو عبدالله الحسین. این حرف حاج شیخ جعفر شوشتری. اون وقت اونم به خاطر اینه که میگه، گفت که هر کس فرزند من مظلومانه در کربلا شهید میشه، هر کس این فرزند منو زیارت کنه یه حج من مالونه. پیغمبر خدا فرمود، شیخ میگه پیغمبر گفته یه حج من، یعنی حج پیغمبر دیگه، نگفت حج من، چون حج من که حج من که به اندازه بعد بذارم در کوزه آبشو بخورم، حجم حج پیغمبر دیگه حج من نیست، پس باطل شدنی نیست. البته میگه اون شخص گفت که پیغمبر خدا یه حج شما، حضرت فرمود دو حج من، دو حج شما، گفت چهار حج من، چهار حج شما تا 70 حج، بعد دیگه اون ترسید ساکت شد. میگه دیدم تمام این نتیجه فرمایش شیخ شوشتریه که امام حسین سند نوکری این شخص رو امضا کرد. گفت من بررسی کردم دیدم همه اعمال باطله به جز توسل به ابا عبدالله الحسین. حالا بنده هم یه آشیه دارم، من صاف و مستقیم و پوسکنده این نحوه توسلاتی رو که ما به ابا عبدالله الحسین داریم نه تنها توسل نمیدانم بلکه مانع توسل میدانم. این نحوه توسلاتی که نوعاً، نه تمام توسلات ها، این نوع توسلات که نوعاً باب شده تو جامعه ما، نه تنها توسل به امام حسین نیست بلکه بستن راه امام حسین. امام حسین توسلش اینه، امام حسین یه شخصیه که آمده در کربلا از همه هستی خودش گذشته برای اینکه راه انسانیت رو روشن کنه، برای اینکه انسان از مسیر سعادت منحرف نشه. هر کسی در طول تاریخ تو این مسیر حرکت کرده باشه اون یا حسین گفته، هر کسی خلاف این مسیر حرکت بکنه در مسیر شقاوت انسان قدم بزنه ولو روی زبانش یا حسین باشه، در قلبش داره با شمشیر شما حسین رو میکشه. میخواد گریه کنه میخواد نکنه، همه اهالی کوفه گریه میکردن، گریه میکردن، غارت میکردن خیمه ها رو. البته این ظواهر توسل و اینایی که هست همه اینا باید باشه، اینا پوسته، مردم به اهل بیت احساس دارن، این احساس مردم رو جذب میکنه، باید در قالب این احساس پیام اهل بیت به مردم برسه. اگر در مجلسی پیام اهل بیت به مردم نرسه اون مجلس مورد رضای اهل بیت نیست، ولو این که تو اون مجلس شب تا صبح سینه بزنن، وای به حال این که مجلسی باشه که خلاف پیام اهل بیت رو القا بکنه، این که دیگه هیچ. این از توسل. اللهم صل على محمد